أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عرض کردم مرحوم صاحب کفایه مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه می فرمایند تقلید اعلم واجبه. بعد استدلال می کنند به 3-4 تا دلیل. اگر یادتون باشه ما استدلال میکردیم به همون دلیلی که میگفت تقلید لازم است، تقلید جاهل از عالم لازمه، یعنی یک امر فطری عقلایی ضروری، برای اینکه مردم در مهام امور میرن دنبال اعلم و اگه دنبال اعلم نرفتند و به هدف نرسیدن دیگران خودشون رو مذمت میکنن و اگر میبینی که بعض اوقات دنبال اعلم نمیرن این از مهام امور نیست. بچه سرما خورده میره یه مریض خونه عمومی، اونم یه قرصی میده میاد به بچهش میده خوب میشی. اما اگه راسی احتمال فلج بچه رو بده، حساب مریض خونه عمومی و دکتر عمومی و دکتر خش و قومی و اینا دیگه نیست. مسلم در مهام امور اگه تقلید نکنه، یعنی بچهشو دکتر نبره مذمتش میکنه. اگر بچه رو دکتر ببره متخصص پا نبره بازم مذمتش میکنه، مخصوصا اگر علیاذ بالله بچه فلج شد. اگه دکتر نبرده بهش میگن چرا اهمال کاری کردی، بچت فلج کردی، گناه هم داره. اگرم دکتر برده اعلم نبرده، متخصص پا نبرده، باز مذمتش میکنن، اونم مسئولیت دارد، حرامه. بهش میگن چرا پیش متخصص نبردی؟ ازا همون دلیلی که میگه تقلید کن، همون دلیل میگه از عالم تقلید کن اگه باشه. اگه اختلاف سو عالم هست و فل عالم هست و مراجعه به عالم بکن. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه ای رو نفرمودن، نمیدونم چرا، تمسک کردن به 3-4 تا دلیل. دلیل اول اصله، میفرماید نمیدونیم از غیر اعلم میشه تقلید کرد یا نه، از عدم جوازه، از غیر عدم، از عدم جواز تقلیده. این دلیل اول که درباره صحبت کردیم و گفتیم که مرحوم آخون مرادشون از این اصل یعنی دوران اول تعیین و تأخیر به اعلم مراجعه کنه مسلم براءت ذمه است، به فل اعلم مراجعه کنه نمیدونه براءت ذمه هست یا نه، دوران امر است بین تعیین و تأخیر، تعیین متعین. خب این دلیل اول. دلیل دوم، تمسک کردند به یه عده روایاتی مثلا می فرمایند که به امیرالمومنین سلام الله علیه به مالک اشتر گفتند که اختر افضل رعیتک، یا در مقبوله عمر ابن حنظله اومده که خوز به اعلم هما، یا در روایت داوود ابن حسین اومده که خوز به اعلم هما ولا یلتفت به غیر الاعلم، به غیر الافضل. و این روایت ها زیاد هم ها. مرحوم صاحب وسائل در باب 27 از ابواب شرایط قاضی روایت رو اونجا نقل میکنه. خود مرحوم آخوند مثلی که در ذهن مبارکشونه دلیل عمده برای تقلید اعلم همون اصله، همون براءت، ازا اینا رو دیگه جواب میده. میفرماین این روایت ها اینا در اونجاست در باب قضاوت که اختلاف باشه بین دوتا قاضی و امام علیه السلام فرموده اون حکم اعدل رو بگیر و التفات به حکم مفضول به حکم دیگری نکن، از بحث ما بیرونه. در اون جاییش که اختلاف حکم باشه نه اختلاف فتوا. اما ممکنه یک کسی به مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه بگه که ولا روایت ها در باب قضاوته، اما چون قاضی باید مجتهد باشد و رو اجتهاد و فتواش حکم بکند، بنابراین دیگه فرق میکنه بین این که تو رساله بنویسد یا تو دعوا حکم بکند. و امام علیه السلام فرموده که در حکمت به اعلم، و هر حکمی که حاکم بخواد بده باید روی فتوا باشه. حتی مثلا قاضی منصوبم باشه، خب گتره‌ای که حرف نمیزنه، یه حرفایی مسلم رج کرده داره، بهش گفتن این جوری بگو این جوری بکن، نمیشد که فتوا بدون حکم، بدون فتوا. از نظر شیعه بلکه سنی، قاضی باید مجتهد باشد و امام علیه السلام در روایات فراوانی می‌فرماید اگر دسترسی به اعلم داری اون قاضی باید مجتهد اعلم باشد. و این خصوصیت بدیم، مثل که صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه همین خصوصیت رو میده، میفرماد که فتوا نه، تقلید عدم لازم نیست، اما حکم قضاوت آری اعلم لازمه، باید مراجعه به او بکنیم و اگر فل اعلم حکمی کرد اصلا حکمش ممزانی. تقریبا مرحوم آخوندم همین رو میفرمان دیگه، مرحوم آخوندم میفرماین که این روایت ها به ما میگه در احکام تقلید اعلم، اما در احکام یعنی در قضاوت ها باید اعلم باشد، اگر فل اعلم حکمی بکند این ممزانی. در حالی که همین آخون و غیر آخون مسلم پیش اصحابه که در فتاوا اعلم لازمه اما در قضاوت اعلم لازم نیست. من الان یاد ندارم یه کسی از بزرگان گفته باشه مجتهد جامع الشرائط نمیتونه حکم بکنه، اگه حکم کند حکم او باطله، احدی نگفته. لذا مشهور در میان اصحابه در قضاوت اجتهاد شرطه، اما اعلمیت شرط نیست، اما در فتوا هم اجتهاد شرطه هم اعلمیت شرطه. یعنی عکس اون چه مرحوم آخون فرمودن مشهور در میان اصحاب عکس فرمودن. مرحوم آخون اینجا می فرمان که در فتوا اعلمیت شرطه اما در قضاوت روایت ها میگه که نه. لذا مسلم پیش اصحابه که مجتهد جامع الشرائط میتواند فتوا بده، میتواند حکم بکنه، اما در فتوا ما اگر بخوایم از کسی تقلید بکنیم و اعلم باشه باید از اعلم تقلید بکنیم، اگر که اعلم نباشد و چند نفر با هم هستن اما اعلم مبان توشون نی، اون وقت مخیر از هر کدام میخواد تقلید بکنه. زای کسی بگید آقا روایت ها به خوبی دلالت داره تقلید اعلم لازمه. حالا اون که مسئله دیگه است مربوط به حرف مانی که مسئله دیگه هست و اون این است که تو رساله هم داره، اگر اعلم و فل اعلم هر دو هست اما هر دو مساویان در این که تسبیحات اربع یه مرتبه کفایت میکنه. آیا از فعل اعلم میتونم تقلید کنم یا نه؟ بعضی ها گفتن آره دورونی، برای خاطر این که اون اعلمه میگه یک نفر، فعل اعلمه میگه یک نفر، اگه اختلاف باشد نمیشه و اما اگه اختلاف نباشد میشه. بعضی ها گفتن، اما اینم بچه نداره. خب اگر کسی تقلید اعلمون لازم بدونه مطلقا باید بگه، حالا تقلید التزامی باشن، اخصی باشن، عملی باشن، مطلقا باید بگه. اگرم نه مطلقا باید بگه، حالا میخواد با هم اختلاف داشته باشن، میخواد اختلاف نداشته باشه. علا کل حالین این مرادمه که مرحوم آخوند روایت ها رو همشا، روایت ها که مربوط به قضاوته، همشا اختصاص میدن به باب قضاوت و میفرماین اگه باب قضاوت نه دیگه اعلمیت شرطه، در حالی که این روایت ها مربوط به همون قاضیه. اما قاضی کی میتونه حکم بکنه؟ بعد فتوا. همینجور که میتونه حکم بکنه دیگه، لازمش اینه که در باب قضا هم اگر میتونه اعلم به دست بیاره باید اعلم به دست بیاره. این هم دلیل دومه ایشون، یعنی نقل میکنن، نقل میکنن قبول نمیکنن. دلیل سومشون این که قول اعلم اقرب الی الواقعه، برای این که یکی اعلم یکی فل اعلم، خب اون اعلمه استاد، زد و بندش عالیه، روایت رو بهتر میفهمه، تعارض بین روایت رو بهتر میتونه حل بکنه، به خلاف اون غیر اعلمه به اون استادی نیست، بنابراین از اون که استاد تره باید تقلید کرد. چرا؟ برای اینکه قولش اقرب الی الواقع. خب حرف خوبیه انصافا، اما مرحوم آخون قبول نمیکنه، میگه این حرف صغرن و کبرن درست نی، نه صغراش قبول داریم نه کبراش. میفرماید از نظر صغرا درست نیست، برای اینکه فتاوای فل اعلم خیلی وقتا مطابق با فتاوای اعلمه. مثلا فتوای شیخ انصاری، شیخ انصاری اعلمه، حالا اون فل اعلمه فتاواش مطابق با شیخ انصاریه، پس اگه قاعده اقرب الی الواقع باشه باید بگی قول شیخ انصاری مقدم به قول اعلم فعلی است. از نظر صغرا. از نظر کبرا مرحوم آخون میگن درست نیست، این که اصلا کی گفته اقرب الی الواقع مناته؟ نه، تقلید اعلم مناته، ما گفتیم اصل دلالت داره، و اما میخواد اقرب الی الواقع باشه میخواد اقرب الی الواقع نباشه. اما این حرف کبراییشون رو اگه کفایی مطالعه کرده باشید براشون سنگینه، لذا به طور مجمل میفرماید نه بعد میفرماید و تعمل. ولی خب معلومه انصاف قضیه اینه که اون آقایی که میخواد بگه اقربه الالواقعه این حرفا رو نمیزنه، اینجور میگه، میگه آقا دو تا مجتهد داریم، مسئله رو میدن به یه مجتهد، خوب میتونه زد و بند و جمع بین روایات و معنای روایت و معنا بکنید و قول اصحاب را باش تطابق بدید، و اما یه کسی اینقدر نمیتونه تو معنا کردنش گیره که احتیاط میکنه تو روایت ها، این که تعارض بین روایات خوب نمیتونه در بره. یک کسی استاد نیست، از اون که استاد نیست میشه تقلید، استادتر نیست میشه تقلید کرد یا نه؟ میگه نه. چرا نه؟ برای اینکه قول اون اعلم اقرب الی الواقع، یعنی این زودتر میتونه به واقع برسه دیگه. و این که حالا گاهی فتواش مطابق با شیخ انصاریه، میخواد باشه میخواد نباشه، ما باید ببینیم این همون شیخ انصاری با یه زد و بند حسابی مسئله رو درست کرده. اگه این تقلید از شیخ انصاری میکنه که از مجتهد نی، اگر نه خودش باید این کار رو بکنه. ما اگر مکاسب شیخ انصاری میخونیم که نمیخوایم از شیخ انصاری تقلید کنیم، میخوایم روش شیخ انصاری را یاد بگیریم، خودمون در مسائل زد و بند داشته باشیم، خودمون از مسائل استنباط بکنیم. معلوم است اعلم بهتر میتونه استنباط بکنه تا غیر اعلم. دو چاره. ازا این فن اعلمه قولش یعنی استنباطش مطابق شیخ انصاری باشه یا نباشه، ما باید ببینیم این زد و بند تو فقهش چجوریه، آیا این میتونه مسئله رو صاف و پسکنده و حسابی روایات رو درست کرده و روایات معارض و عقب زدن، و به این میگن اعلم. خب خیلی ها هستن دیگه اینجوری، خیلی ها را میبینین که مسئله رو میدن دستشون، میبینن که خب حسابی وارد عالی. یکی از بزرگان ادعا در اصفهان ادعای عدمیت میکرده، خودش روی منبر فرموده که من رفتم نجف مهمان مرحوم اسد ابوالحسن اصفهانی شدم و ایشون خیلی به من احترام کردند، بعد شام دیگه من بودم و ایشون به من گفتن استفتاها رو من خودم جواب میدم، بنابراین شما بخواب منم پهلو شما میشینم استفتاهامو جواب میدم بعد میخوابم. اون آقا فرموده بود بهش گفتم منم میشینم، رفتم نشستم پهلوی مرحوم سید. مرحوم سید برای اینکه منو مشغول کنه خوابم نبره خسته نشه یه استفتا دادن به من، گفتن اینو جواب بده، و خودشون بنا کردن جل استفتاها رو جواب بدن. یه استفتاهای فراوانی ایشون جواب داد. مرحوم سید دیدن که این آقا توش مونده، گفت که آقا موندی بده من ببینم، گرفتن یه نگاه کردن جواب دادن. جواب که دادن اون آقا به مرحوم سید گفته بود منم اون موقعی که شما دادی به فکرم اومد همین، اما نتونستم روش فتوا بدم. خب بعضی ها راستی اینجوریه، یه جواب استفتا رو یک ساعت روش فکر میکنه بازم شک داره، اما یه کسی هم پیدا میشه در 20 استفتا رو در عرض 4-5 دقیقه جواب میده. ما به این میگیم اقرب الی الواقع، یعنی استادتر. اما اینکه قولش مطابق با عدم زمانه است، اون عدمی که مرده، یا اینکه این اصلا منات اقربیت الی الواقع نیست در فتوا و اینا، انصافا به مقام شامخ مرحوم آخوند نمیخوره. نمیدونم چه جور شده مرحوم آخوند در کفایه اون اصل دلنشینشون بوده که هیچ وقت نداشته. ای کاش همون چیزی که برای تقلید اصل تقلید آوردن، ایشون برای اصل تقلید همین رو فرمودن، فرمودن اصل تقلید جاهل از عالم یه امر عقلایی است، یه امر ضروری است. نه یقینی به واقع که نه، قسم حضرت عباس که نمیشد بخوره روی مسائل. از کجا من میدونم این رساله من مطابق واقع، مطابق اونجا که هست این است که حکم الله، اما حکم الله واقعی و حکم الله ظاهری. این که آقا امام زمان میان و دین جدید میگره همینه. خب دیگه این احکامی که ما رساله می نویسیم، رساله می دیم به مردم، از کجا می تونیم مطابق واقعه؟ بله می تونیم حکم اللهه، یعنی هادا ما ادا الیه زنی و کل ما ادا الیه زنی هو و حکم الله، نه حکم الله واقعی یا نفس الامری لوح محفوظ. این را که نمی شد گفت، بلکه حکم واقعی، یعنی اسمش رو میذاریم حکم ظاهری، حکم واقعی داریم اون که در لوح محفوظه، حکم ظاهری داریم اون که مورد فتوای مرجع تقلیده. حالا این مطابق است یا نه نمیدونم. حالا که دو سه تا دلیل هم آورده شده برای اصل تقلید برای فردامون انشاءالله.